ساعت 15 در تهران، 12:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. پترو پروشنکو به عنوان رئیس جمهوری جدید اوکراین ادای سوگند کرد. علاوه بر پیشبینی ها، تهران روزهای شنبه و یک شنبه هم شاهد وقوع طوفان خواهد بود. و سیل در شمال افغانستان بیش از 100 کشته بر جای گذاشت. مراسم ادای سوگند پترو پروشنکو به عنوان رئیس جمهوری جدید اوکراین با حضور شماری از رهبران و شخصیت‌های سیاسی جهان صبح امروز شنبه در ساختمان پارلمان در کیف برگزار شد. آقای پروشنکو در سخنرانیش بعد از ادای سوگند گفت آنچه امروز مورد نیاز اوکراین است، صلح، امنیت و اتحاد است. او همچنین گفت که به زودی به شرق این کشور سفر می‌کند و برای تمرکز زدایی از کیف و برآورده شدن مطالبات مناطق مختلف تلاش خواهد کرد. شماری از رهبران و شخصیت‌های سیاسی جهان از جمله جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در مراسم ادای سوگند حضور داشتند. کاردار روسیه در کیف هم در مراسم شرکت کرده بود. روز جمعه وزش طوفان در تهران و کرج چند مجروح بر جای گذاشت و به گفته مقام‌های سازمان هواشناسی ایران امروز و فردا هم تهران شاهد طوفان‌های دیگری خواهد بود. احمد صادقی رئیس مدیریت بحران شهر تهران به خبرگزاری فارس گفته سازمان هواشناسی وزش طوفان روز جمعه را به طور رسمی اعلام نکرده بود و در مورد پیشبینی طوفان در روزهای شنبه و یک شنبه هم سازمان مدیریت بحران از طریق رسانه‌ها مطلع شده است. همزمان خبرگزاری ایرنا گزارش داده که سازمان هواشناسی در مورد وقوع طوفان در استانهای قزوین، البرز و تهران هشدار داده بود. شدیدترین طوفان در روزهای اخیر روز دوشنبه هفته گذشته در تهران روی داد که 5 کشته بر جای گذاشت. وقوع سیل و بارش‌های سنگین در ولایت بغلان در شمال افغانستان در دو روز گذشته بیش از 100 کشته و مفقود بر جای گذاشته است. به گفته مقام‌های افغان بیشترین تلفات در منطقه گذرگاه نور گزارش شده. نور محمد گذر، شهردار گذرگاه، به رادیو اروپای آزاد گفت که در حال حاضر هزاران نفر از اهالی این منطقه که خانه‌هایشان تخریب شده به دامنه‌های کوه پناه بردند. همزمان به گفته مقام‌های محلی چندین گروه نجات و امداد به منطقه اعزام شدند. شورای امنیت سازمان ملل حمله انتحاری اخیر به عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان را محکوم کرد. این شورا روز جمعه در بیانیه اعلام کرد هیچ اقدام تروریستی نمیتواند در حرکت افغانستان به سوی صلح و ثبات و دموکراسی که از سوی مردم و دولت افغانستان و جامعه جهانی حمایت میشود مانع ایجاد کند. عبدالله عبدالله روز جمعه از دو انفجار انتحاری در مسیر کاروان انتخاباتیش در کابل جان سالم به در برد. در این حمله دست کم 10 نفر از جمله 3 نفر از همراهان آقای عبدالله کشته شدند. دوره دوم انتخابات در افغانستان 1 هفته دیگر یعنی 14 ماه ژوئن برگزار می شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران روز پنجشنبه طی سخنانی در قم بدون نام بردن از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به شماری از مواضع او در هفته‌های اخیر انتقاد کرد. آقای اژه‌ای که صحبت‌های او از سوی سایت الف منتشر شده با اشاره به موضوع برد برد در مذاکرات هسته‌ای که از سوی دولت حسن روحانی مطرح شده گفت چرا توضیح نمی‌دهید که برد برد به معنای چیست و چگونه می‌خواهید هم ما برد کنیم و هم آمریکا. دادستان کل ایران همچنین بدون ذکر نام حسن روحانی با اشاره به جدال لفظی اخیر امام جمعه های تهران و مشهد با رئیس جمهوری بر سر وظیفه حکومت در مورد بهشت و دوزخ رفتن مردم گفت آیا اگر یک روحانی و امام جمعه ای به فکر دین مردم باشد باید آن را به سخره بگیریم؟ حسن روحانی پیشتر گفته بود نمیتوان مردم را به زور به بهشت برد و نباید در زندگی مردم دخالت کرد. دادستان کل ایران همچنین بدون ذکر نام حسن روحانی مواضع اخیر او درباره اینترنت، ماهواره و نیز رابطه دین و دولت را مورد انتقاد قرار داد. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روز جمعه زاید رد زید سفیر اردن در سازمان ملل متحد را به عنوان نامزد احراز سمت کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان معرفی کرد. به گفته دیپلمات ها 193 کشور عضو سازمان ملل قرار است در روزهای آتی انتخاب او را برای این سمت به رأی بگذارند. زاید رد زید پیشتر به عنوان سفیر در سازمان ملل و کشور مکزیک انجام وظیفه کرده. او همچنین در دوران جنگ بالکان به عنوان مسئول امور سیاسی در مأموریت صلح‌بانان سازمان ملل متحد در این منطقه خدمت کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه از ترکیه دیدن می‌کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های ترک گزارش داده که آقای روحانی در رأس هیئتی روز دوشنبه راهی ترکیه می‌شود و در آنکارا با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو خواهد کرد. رجب طیب اردوغان در ژانویه گذشته هنگام سفر به ایران ابراز امیدواری کرد که مبادلات بازرگانی دو کشور دو برابر شده و به 30 میلیارد دلار در سال برسد. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی میگوید که مقام‌های آمریکایی مذاکره کننده با بانک فرانسوی بی ان پی پاریبا در مورد اتهام نقض قانون تحریم‌های بانکی علیه جمهوری اسلامی از جریمه 16 میلیاردی سخن گفتند. رقم 16 میلیارد دلار جریمه در صورت عملی شدن اجرای آن از هنگام اعمال قوانین مربوط به تحریم‌های دولت ایران بزرگترین رقم کیفری علیه یک نهاد بانکی و پولی بین‌المللی خواهد بود. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز در مورد رقم جریمه 16 میلیارد دلاری علیه بانک فرانسوی بی ان پی پاریبا که به نقض تحریم‌ها علیه دولت ایران متهم شده از قول منابع آگاه و موثق مخابره شده. پیش از این هم رقم جریمه ای معادل 10 میلیارد دلار اعلام شده بود که خود رکوردی در تعیین کیفرهای دولت آمریکا محسوب می‌شود. در گزارش رویترز گفته می شود که اگرچه رقم 16 میلیارد دلار به صورت تکتیک گفتگوهای مقامهای آمریکایی با نمایندگان بانک فرانسوی عنوان شده، ولی فراموش نباید کرد که پارسال بانک آمریکایی جی پی مورگان چیس و کمپانی در رابطه با اتهامهای مربوط به وامهای مسکن 13 میلیارد دلار جریمه پرداخت کرد. در گزارش رویترز همچنین آمده است که بی ان پی پاریبا پرداخت 1 میلیارد دلار جریمه را به مقام‌های آمریکایی پیشنهاد کرده است. به نظر می‌رسد که رقم 10 میلیارد دلار میزانی است که مذاکره کنندگان بر محور آن چانه‌زنی می‌کنند و در صورت نهایی شدن این مبلغ 2 میلیارد دلار به سرویس مالی ایالت نیویورک، یکی از 5 سازمان دولتی درگیر در این پرونده، تعلق خواهد گرفت. کامران دادخواه، استاد دانشگاه در ایالت ماساچوست، اقتصاددان و کارشناس امور بانکی، میگوید که سرانجام ممکن است نمایندگان بانک فرانسوی و مقام‌های آمریکایی به توافقی بر سر میزان جریمه برسند.
در چند سال اخیر این رفت شده که دولت آمریکا برای این جریمه‌ها همینطور بیشتر و بیشتر کرده، باعث بشه که این بانک‌ها و این مؤسسات این کار رو دیگه انجام ندهند، یعنی فشار زیادی برشون بار بیاد. برای اینکه همین بی ان پی پاریبوس پیشنهاد کرد بود که خب من فقط 1 میلیارد دلار بدیم، در مقابل اون آمریکایی‌ها هم اومدن گفتن نه 16 میلیارد دلار بدیم، که حالا این مذاکرات که بکنن یه چیزی در حدود بین اینها در بیاد. یه مسئله دیگه من با خدمتتون عرض کنم و اون نیست که معمولا این پرداخت‌ها یک جا نیست. فرض بفرمایید که حتی 10 میلیارد دلار یا 8 میلیارد دلار یا هر چی به هر حال آخر کار توافق بشه، این یک جا پرداخت نمیشه که ارزش واقعیش این مقدار نخواهد بود. برای اینکه ملاحظه بفرمایید که یه بانکی اگر بخواد 10 میلیارد دلار یا حتی 5 میلیارد دلار یک جا پرداخت کنه، امورش دچار مشکلات قابل توجهی خواهد شد.
در 2 سال گذشته وزارت دادگستری ایالات متحده رکورد کیفرهای مالی سازمانهایی را که تحریم‌های اعمالی علیه دولت‌های مختلف و از آن جمله جمهوری اسلامی ایران، سودان و کوبا را نادیده گرفته‌اند شکسته است. گزارش رویترز از قول منابع آگاه میگوید که جریمه سنگین بانک فرانسوی با توجه به شدت و میزان نقض تحریم‌های مربوط به دولت‌های ایران و سودان توجیه پذیر است. مقام‌های آمریکایی ممکن است این بانک را حتی از گردونه معامله با دلار خارج کنند. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که مدیرعامل بانک بی ان پی پاریبا ممکن است قربانی این ماجرا بشود و استعفا کند.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، از این پس پنجشنبه ها در ساعت 5 است پادکست رادیوی کامبیز حسینی از رادیو فردا. در ساعت 5 عصر هر پنجشنبه پادکست رادیویی در ساعت 5 عصر محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، پخش از رادیو فردا.
5 عصر پنجشنبه یادت نره. yeah!
خود ساعت 15:09 شنونده رادیو فردا هستید. تریبون های نماز جمعه در هفته های گذشته محلی برای ابراز نظر بعضی از خطیبان برای مخالفت با آنچه بدحجابی می دانند شده است. بعضی از خطیبان نماز جمعه مسئولان را برای مبارزه شدیدتر با نوع پوشش و ظاهر بعضی از جوانان در کشور تشویق می کنند. این ابراز نظرها بعد از سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره اینکه نمی شود مردم را به زور به بهشت برد پررنگ تر شده. آزاده اسدی گزارش می دهد.
اگر قبلا هوای گرم و شروع تابستان بود که بحث حجاب و مبارزه با چیزی را که بدحجابی خوانده می شود در ایران پررنگ‌تر می کرد، این بار موضع‌گیری حسن روحانی رئیس جمهور ایران و برخی از نزدیکان اوست که باعث شده حجاب دوباره موضوع ثابت بحث و جدل بین برخی از خطیبان و امامان جمعه و تعدادی از اعضای ارشد و شناخته شده مجلس خبرگان رهبری شود. آخرین واکنش روز جمعه شکل گرفت. خطیب این هفته نماز جمعه تهران آیت الله محمد علی موحدی کرمانی بخشی از خطبه خودش را به حجاب اختصاص داد.
این کشور اسلامی است، باید چهرهش اسلامی باشد. نمایان شدن بد حجاب ها در این کشور دهنکجی است به نظام، دهنکجی است به اسلامیت نظام، دهان کجیست به خون شهدا و پایمال کردن خون شهدا. مسئولین نباید رضایت بدن به این چنین چیزی.
آیت الله موحدی کرمانی تاکید کرد اگر چیزی که او گناه نامید در خانه انجام شود، هیچ کس مسئولیتی در قبال آن ندارد و حق تفحص هم ندارد، اما اگر در کوچه و خیابان انجام شود،
در این صورت همه گناهکارند. اگر اقدام لازم رو برای ریشه‌کن کردن گناه انجام ندن، همه اگر راضی شدن همه شریکند.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران بعد از محمد تقی مصباح یزدی چنین واکنشی را نشان می‌دهد. در هفته که گذشت آقای مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان بدون نام بردن مشخص از کسی گفت برخی افراد عمامه به سر که دارای مسئولیت هستند در واکنش به اجتماع مردم در خصوص بدحجابی آنها را کسانی معرفی می‌کنند که اسلام را نشناختند و آنها را متهم به توهم می‌کنند. باید از او پرسید دینت را از کجا یاد گرفته ای؟ از فیضیه یا انگلستان؟ این سخنان واکنش به این بخش از صحبت‌های حسن روحانی است که در مراسمی به مناسبت روز جهانی محیط زیست ایراد کرده بود.
بعضی از مردم بیکارن، واقعاً دچار توهماتن، مداوم قصه دین و آخرت مردم رو میخورن. نه دین رو میدونن چیه، نه آخرت میدونن چیه، هیچ کدام، همش قصه میخورن. برها
قبلا نیز این سخنان حسن روحانی فرصتی برای حمله شدید احمد علم الهدا و احمد خاتمی امامان جمعه مشهد و تهران برای او به وجود آورده بود. از جمله آقای علم الهدا گفته بود با قدرت جلوی کسانی که مانع بهشت رفتن مردم شوند میایستیم. تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی که حالا در فرانسه اقامت دارد این شرایط را یک چالش بزرگ و تازه می داند.
با توجه به شروع سخنان و حرفای تیز آقای روحانی مورد این که اصلاً نمیشه افراد به زور به بهشت برد، یه نوع به چالش کشیدن تفکر دینی، حکومت دینی هم هست و این در حقیقت تحریک کننده است.
اما این تنها حسن روحانی نیست که در مقام یکی از مسئولان بلند مرتبه کشور در مورد برخورد با نوع پوشش جوانان دیدگاه متفاوتی را نشان می‌دهد. هفته ای که گذشت یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که سالهاست سکوت کرده و کمتر خبری از او منتشر می‌شود، مقابله مستقیم با بدحجابی را یک اقدام اشتباه خواند. علی اکبر ناطق نوری در جمع تعدادی از روحانیون حوزه علمیه خوزستان گفت که بدحجابی این روزها نشانه اعتراض مردم به حکومت است. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در فرانسه این سخنان ناطق نوری را یکی از واکنش‌های مهم در این زمینه بین مسئولان نظام می‌داند.
اینکه ایشون کاملا موضع مخالفی می‌گیره خیلی معنی‌دار هست. یکی از تندترین مواضع علیه رفتارهای رسمی و انتظامی حکومت بوده علیه حجاب و پوشش زنان و پسرها در ایران و البته همزمان اینکه این رو تفسیر می‌کنه به یک رفتار اعتراضی. این نقطه نظرات از طرف آقای ناطق نوری کاملا متفاوت است با دیدگاه‌هایی که از تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی به ویژه صدا و سیما و نماز جمعه ابراز میشه. این دست چالش‌ها ممکنه که حکومت رو با یک بحران‌های اجتماعی روبرو کنه. از سر عملگرایی چاره‌ای ندارن جز اینکه واقع بینانه و با تساهل و تسامع بیشتری مواجه بشن با نحوه زندگی اکثریت جامعه ایران به ویژه طبقه متوسط شهری.
هوای گرم و تابستانی که در راه است با مانتوها و لباس‌هایی که شاید کوتاه‌تر و نازک‌تر می‌شوند سال‌هاست یکی از دغدغه‌های برخی مسئولان است. دغدغه‌ای که البته برای برخی جوانان هم تبدیل به پیدا کردن راه‌های میانبری می‌شود که به میدان‌ها و خیابان‌هایی با حضور ماشین‌های گشت ارشاد ختم نشود.
گزارش آزاده اسدی پایان دهنده این بخش خبری بود. از شما دعوت میکنم 15 دقیقه دیگر خلاصه آخرین خبرها رو هم از رادیو فردا بشنوید.